اسمم آلبن است. آیه شما را خواندم، از آن خوشم میآید. هیچ وقت در کتاب فروشی کار نکردم، اما کار کاسبی حسابی به آدم ها در شغل قبلی هم داشتم. با آنها قابلمه می فروختم. پس خیلی خوب هم می توانم با آنها کتاب بفروشم. کسی که کار کوچکی را به خوبی انجام دهد، از عهده کارهای بزرگتر هم بر می آید و بالعکس. در این باره چه فکر می کنید؟ آدرسم را می گذارم. با احترامات. سلام. آگهی شما را در نانوایی خواندم. نمی دانم چند تا بچه دارید. یادداشتتان خیلی واضح نبود. نوشته هایی هستند که فراری هم می دهند، اما مال شما جلبم کرد. مایلم که فرزندانتان را نگه دارم. اگر به اندازه کافی بزرگ هستند، می توانم با آنها ویولون یاد بدهم. این یادداشت را پیش نانوا می گذارم که به شما بدهد. اسمم آلبن است. مرا توی سبد کاغذهای باطله پرت نکنید. به نظرم هیچ وقت نباید از چیزی سرسری گذشت. همین اعتقادم باعث شد برای شغل انفرماتیک به شما نامه بنویسم. از انفرماتیک اصلا سر در نمی آورم. آماده هم که همه چیز را در مدت کوتاهی یاد بگیرم. انگیزه هایم را می خواهید؟ انگیزه من پول درآوردن است. نه خیلی، فقط در حد ضرورت. می ماند که ضرورت را تعریف کنیم. هم دیگر را ملاقات کنیم، در باره اش حرف بزنیم. نامه هم فردا به دستتان می رسد. پس فردا حدود ساعت 2 بعد از ظهر به شما زنگ می زنم. متشکرم. اسمم آلبن است. 6 ماه است بیکارم. تقصیر من نیست. بیشتر گردن کارفرمایم است. قابلمه می ساخت. زنش ترکش کرد و او خودکشی کرد. مطمئن نیستم که خودکشیش با رفتن زنش ارتباط داشته باشد. در این باره خیلی فکر کردم. به نظرم برای خودکشی کردن مثل زندگی 1000 تا دلیل هست. اعتقاد دارم که هرچی پیش آید خوش آید. میخواستم از فرصت بیکاریم استفاده کنم و چیز دیگری به جز قابلمه بفروشم و یا اصلا چیزی نفروشم. چرا که نه؟ خلاصه دوست دارم در مطب شما کار کنم. نمیدارم که آیا فقط زنها را استخدام میکنید یا نه. اگر اینطور نیست خبرم کنید. آلبن خیلی دیر از مرگ سازنده قابلمه با خبر شد. چند هفته برای مردهی کار کرده است. سپس کتابی خریده که نحوه کاریابی را آموزش میدهد. جه از بالای شانه آلبن میخواند. اوست که به آلبن پیشنهاد کرد فصلی را که در کتاب با عنوان چگونه مشخصات فردیمون را بنویسیم آمده را نخواند. کتاب ببند و فراموشش کن. اگه مثل همه بنویسی هیچ کس نامه تو را نمیخونه. همه کس و هیچ کس. این دو با همند. نامه ها تو همونطوری که زمزمه میکنن بنویس. میدونی جواب میده. جه حق دارن. جواب میدن. از 30 درخواست او به 8 تایشان جوابای مثبت یا لااقل سرگرم کننده داده میشود. آدم ها حوصله‌شان در اداره ها و مغازه ها و کارخانه ها سر میرود و نامه های آلبن مانند تراوتی خنده کودکانه ای سر میرسد. خیلی ها با او مصاحبه میکنند. با سمسار به توافق میرسد. تازگی مغازه دومی باز کرده. تقریبا هیچ وقت آنجا نیست. برای نگهداری و برقنداختن گهگاه و تعمیر احتمالی وسایل به کسی نیاز دارد. نامه ارسالی آلبن خلاصه ترین بود. اسمم آلبن است. چیزهای زیبا را دوست دارم. سمسار در دور زندگی می کند. مغازش در بوزانسون است. آلبن فردا شروع می کند. تنها یک وسیله بدون قیمت هست. آن هم نه برای فروش. دلیل نمی شود وقتی کسی تجارتی دارد فقط به پول فکر کند. این گهواره چوبی متعلق به قرن 18 است. نوزادهایی که در آن خوابیدن حالا در طرف دیگر زندگی هستند. طرف جه. خیلی از طرف ما دور نیست. چیزی که با این گهواره اتفاق می افتاده همان چیزی است که با شاه بلوط و تشت اتفاق می افتاده. خوشبختی، آرامش و عشق. نگاه به این گهواره شادی بزرگی به آلبن می دهد. چیزی که با آن زندگی می کنیم از ما جدا می شود و روی اشیاء دور تا دور ما قرار می گیرد. نگرانی مادرها، عشق تبالودشان و لالایی هایی که بر لب دارند، تعجبشان در برابر کودک در خواب، ترس از این که مبادا شیاطین بیایند و او را ببرند، قرش طوفان از پنجره نیمه باز، همه اینها و همینطور چیزهای غیر مادی دیگر آرامش خود را در گهواره یافتند و چوب را با همان قطعیتی آغشته می کنند که بوی تنباکو اتاق دربسته را. قیمتش چنده؟ البن هرگز به این سوال پاسخ نمی گوید. اما صحبتش از داستان گهواره بی پایان است. هیچ موقع یک چیز را تکرار نمی کند. یک روز روبسپیر سیاست مدار در آن خوابیده است. روزی دیگر کودکی سر راهی. داستان با روزها با آدمها عوض می شود. البن گاهی اوقات از مغازه خارج می شود و گهواره را از کوچه برانداز می کند. با این همه خیلی زیاده روی می کنی جه. می دونم که از اشعه خورشید سنگین تر نیستی. می دونم که خرابش نمی کنی. اما می تونی جای دیگه هم بشینی. خوشبختانه فقط من تو را می بینم. اما با این حال بعضی وقتا به خودم می گم انگار بچه ها یه چیزی می بینم. هر دفعه که توی این گهواره تاب می خوری اونا لبخند می زنن. یه لبخندی مثل لبخند خودت و بعد میان تو مغازه. سمسار دیروز اومد. اونقدر از من راضیه که به این پیشنهاد کرد ساعت کاریمو خودم تنظیم کنم. بیچاره. هیچ وقت نباید همچین چیزی به من پیشنهاد کرد. خب چسب کجا گذاشتم؟ لوکوموتیو چوبی کارش تقریبا تموم شده. یه کمی رنگکاری میخواد و اون وقت میتونه دوباره سفراش رو از سر بگیره. یه کم برو اون طرفشه. این خرسه تو لباس تیرولی حالش خوب نیست. امروز بعد از آن بهش رسیدگی میکنم. تا اون موقع بعد نیست تو گهواره یه چرتی بزنه. مطمئنی که نمیخوای روی مبل ولتر فیلسوف بشینی؟ واسه تو تعمیرش کردم. خیلی به لباس قرمزت میاد. مطمئنی؟ راست بهت بگم اگه کمی از ویترین بری بیرون کارم رو برام میشه. آدم ها موقع نگاه کردن به گهواره همه خمیازه میکشن. قبول که نقشی تو این کار نداری، اما به عنوان تبلیغ چیز بهتری هم هست. آلبن روبروی پنجره کاملا باز نشست. شش بعد از ظهر است و آسمان آبی در برابرش. زیاد انتظار نکشید. در عرض چند دقیقه پرده آبی محو شد و بازیگران تئاتر به صحنه آمدند. آن شب بی‌نقص بودند. انبوه ابرها با پرستوهای ظریف، ستاره ونوس تابناک از بی پیرایگی. نمایش 3 ساعت طول می‌کشد. در پایان آلبن برای گروه نمایش دست زد. 4 سال است که به دیدن همین نمایش می‌آید و هر بار چیز تازه‌ای در آن کشف می‌کند. آلبن برای روزهای خوب احترام زیادی قائل است. یک روز خوب، یک روز خیلی خوب این است. روزی که در آن بی نظمی وجود دارد، خیالات گنجش که روی سختی از سنگ خاکستری، بوی سوپ تره فرنگی در پاگرد یک ساختمان، پیراهن سفید تازه اتو شده، چیزهای رنگارنگ ویترین مغازه‌ای بدون مشتری، سخنی که خطاب به شما نبوده، مثل امروز صبح که در ایستگاه اتوبوس زن جوانی به دیگری میگفت عجیبه، آدم ها فکر کنن بامزگی بامزه است. یک روز خوب، یک روز خیلی خوب به سختی با باران نیمه تمام میماند. هوای خوب شرط الزامی بالشاد بودن نیست. یک روز خوب، یک روز خیلی خوب با سلام افسرده لورنزو شروع میشود. بقال همسایه مغازه آلبن. مشتریهایش روز به روز کم میشود. سگش آنها رو میترساند. میخواد چیکار کنم؟ این سگه مشتریها رو تحمل نمی کنه. نمیشه تنها تو خونه دلش کرد. خسته روان میشه. آره خودشه خسته روان. تو میفهمی؟ مشتریامو دوست دارم، اما سگمو بیشتر. اگه از دستش مغازه رو ببندم دیگه نمیتونم شکممو سیر کنم. امروز صبح یه پیرزنه رو که از چند سال پیش اینجا میومد گاز گرفت. دیگه نمیدونم چیکار کنم. راه حلی وجود نداره. در یک روز خوب، در یک روز خیلی خوب، بیرون بایستی کار کمی هم هست. آلبن امروز چرخهای لوکوموتیوی را وصل کرد و مرباخوری را برمنداخت. بعد هم تابلو را از در آویزان کرد. قایب به علتش با مداد نوشته شده. عهد می کند هیچ وقت دلیلی تکراری برای قیمتهایش نیاورد. با متداول ترین چیزها شروع کرد. به علت عزا یا عروسی. حالان که نه عزا رفته بود و نه عروسی. فقط می خواست بعد از یک شب ماه کامل بخوابد. بعدها چیزهای جدید ابدا کرد. غایب به علت مطالعه روزنامه، حمام طولانی، خیال بافی، بی‌حوصلگی، میگرن، خوشبختی. تمام محل به غیبتهایش عادت دارد. آبرین فقط برای خواندن تابلو به در نزدیک می شود. آلبن صدای خنده آنها را از پشت پرده می شنود. اولش می ترسید این روش مشتری ها را دور کند. اما برعکس آنها چند برابر شدند. حتی کسانی هم هستند که او را برای اینکه اغلب اوقات نوشته را عوض نمی کند سرزنش می کند. و بعدش یک روز خوب، یک روز خیلی خوب، بدون ملاقات روزاماند هیچ است. باید از آنجا شروع شده باشد. دیدن روزاماند حتی برای یک دقیقه وارد شدن به بهشت روزهای خوب، روزهای خیلی خوب است. روزاموند دو نفرند. بله، می دانم این جمله آهنگ زیبایی ندارد، ولی ممکن نیست آن را طور دیگری نوشت. روزاموند دو نفرند. روزاموند اسمی است که آلبن به حضوری داده که مجذوبش شده است. این حضور در مقابل موازه ظاهر شد، مادری و دخترش. روزاموند نام ارتباط بین این مادر و دختر است و آلبن را همین رابطه مجذوب کرد. می توان چنین نوشت: آلبن عاشق شده. و توضیح داد که آلبن عاشق تنها یک نفر نشده، بلکه عاشق پیوند بین دو نفر، عاشق دنیای لرزان درون این پیوند شده است. آدم تصور می‌کند که افراد را دوست دارد، اما در واقع دنیاها را دوست دارد. مادر، او را برای راحتی روزاموند اول بنامیم. در مؤسسه‌ای برای نابینایان کار می‌کند. در آنجا کتاب‌ها را روی نوار ضبط می‌کند. دخترش روزاموند دوم 7 سال و 8 ماه دارد. سوسکای طلایی جمع می کند. همین سوسکای طلایی روزاموند اول و دوم را به موازه آلبن آوردند. کودک از مادرش می خواست خانهی برای سوسکای طلایی بسازد. خانه کوچک با هرچه در اون اتاق که لازم است، بدون فراموش کردن درخت مینیاتوری در وسط سالن. چون فصل سوسکای طلایی کوتاه است، دختر کوچولو از مادرش خواست بعداً خانه را پناهگاه حلزونها کند. شهرت آلبن تعمیر کننده نابغه اسباب بازی روزاموند اول و دوم را به مغازه‌اش کشیده بود. هر دو جدا نشدنی از هم در یک زمان از در وارد شدند. روزاموند اول در حالی که بدون تعارف روی ژه که بر یک صندلی پر از پوشال لمیده بود می‌نشست گفت: از قابلیت و کاردستی شما تعریفایی شنیدم. اطلاعاتی راجع به عادت‌های سوسکای طلایی جمع کردم. چیزایی که دوست دارن، چیزایی که ازش لذت میبرن، چیزایی که فراریشون میده. تا 2 ماه دیگه سر و کلهشون پیدا میشه. میتونین 2 ماه خونه ای بسازین؟ میتونین این خونه رو طوری بسازین که با چند تغییر خیلی ساده به مهمونای دیگه بجز سوسکای طلایی پناه بده؟ چون میدونین که اونا بجز واسه مدت کوتاهی روی زمین نیستن. براستی گهواره داخل ویترین قیمت چنده؟ آلبن به حرفای روزاموند اول با رضایتی کامل گوش داد. آلبن چیزی از حرفایش نشنید، فقط آهنگ صدا را شنید. دیوانه‌وار عاشق این صدا شد. پس عاشق صاحب این صدا، پس عاشق این رو، پس عاشق روزاموند دوم شد که روزاموند اول او را به دنیا آورده بود. آنها جدا نشدنی هستند. آلبن به همه چیز بدون این که حتی منظور این همه چیز را بفهمند بله گفت. روزاموند اول که پشت سرش روزاموند دوم می آمد، از مغازه شاد و خوشحال خارج شد. گهواره قرن 18 را می برد. آلبن آن را زیر قیمت به او فروخت، اما شاید توضیح دادنش غیر ضروری باشد. آلبن وقتی روزاموند اول و دوم خارج شدن پرسید: بگو ببینم جه، هم می خواهم گریه کنم و هم بخندم. به نظر تو این ترکیب طبیعیه؟ و جه اصلا پاسخی نداد. و جه لبخند زد و پیراهن جه آن شب ذره‌ای کمتر قرمز بود. کمی رنگ رو رفته و آلبرت اصلا متوجه چیزی نشد. حتی به این جزئیات هم توجه نکرد. آلبرتی که می داند در همه جا چیزی به جز جزئیات وجود ندارد، هیچ چیز به جز جزئیات. جه در ملاقات روزامون و آلبن حضور داشت و در همه این مدت نه روزامون به اول و نه روزامون به دوم خمیازه نکشیدند، حتی یک بار. تعریف میکنم، چون اونجا نبودی، چون نخواستی بیای. کنار تختی که روزامون در اول روش میخوابید نشسته بودم. کتابی که کنار تخت خواب بود رو برداشته بودم، نمیدوزیدمش، فقط میخواستم بدونم چی میخونه. به چهره روزامون در اول نگاه میکردم، اونو بهتر میدیدم، خیلی بهتر از داخل مغازه. آدم ها رو نمیشه مثل نقاشی نگاه کرد، نمیشه زیادی بر اندازشون کرد، آخه مضطرب میشن و خدا میدونه چه تصوری میکنن. نمیدونم چه مدت تو همون حال گذشت. اینو نمیدونم. چه؟ نمیدونم. نیم ساعت. شایدم دو ساعت. مطمئنم آخر سر چشماشو باز کرد و نگام کرد. گفتم الان هیاهو بپا میکنه. اما نه. مثل زمان رویاش به من لبخند زد و دوباره به خواب رفت. بعد من برگشتم. بازم به اونجا میرم. امشب و شبهای بعد. با تو یا بی تو. روزموند اول و روزموند دوم روزها و شبهای آلبن را پر می کنند. روزموند دوم در بازگشت از مدرسه در مغازه آلبن عصرانه می خورد. وقتی آلبن خانه سوسکای تدایی را تمام کرد، کودک اسباب بازی هایی برای تعمیر پیشش آورد. یک عالمه اسباب بازی. آلبن شک می کند که او عمدن آنها را می چکند. دکتر کوچولو تا ساعت 6 در مغازه بازی می کند. مادر که از سر کار بر می گردد با آلبن چای نعنایی می نوشد و دو روزاموند می روند. آلبن شب پیش آنها بر می گردد و وقتی که خوابند تماشایشان می کنند. روزها به سرعت می گذرند، شبها به سرعت می گذرند. همه چیزها می توانند همینطور تا ابد ادامه پیدا کنند. یک شب آخر تابستان روزاموند اول چشمانش را باز می کند و می گوید آلبن عزیز، 3 ماه که به این خونه می آیی، دقیقا 3 ماه و 9 روز. دزد عجیبی هستیم، چیزی نمی دزدیم، منو تو خواب نگاه میکنین. البته ظاهرن خواب، چون شما را همون شب اول دیدم. حتی عادت کردم که منتظرتون بمونم. دخترم هم حتما در جریانه. از اولین بازدیدتون متوجه شد که تو شب هم مثل روز حرکتهای مشابهی داریم. به من گفت وقتی به اتاقش میریم و نگاش میکنیم به زور جلوی خندش رو میگیره. درباره بازدیداتون کلی فکر کردم آلبن عزیز و به این نتیجه رسیدم. نیمه شب میان تو خونه، پس دوست هستید. آلبن دوست چیکار میکنه؟ میدزده. پرنده آواز میخونه، بچه بازی میکنه و دوست میدزده. اما چی میدزدی؟ فکر کردن و جستجو کردنم بیفایده بود. چیزی نمیدزدی، فقط منو تو خواب نگاه میکنی. تصویری میدزدی. آلبن، چون نگاه کردن به منو تو خواب اینقدر دوست دارین، تو این خونه بمونین. این کار دخترمو از خراب کردن اسباب بازیاش باز میداره و میذاره کمی زودتر بخوابم، چون خسته کننده است که تا ساعت 2 صبح منتظرتون باشم. در همین شب جه ناپدید شد. با تصور اینکه این واژه در مورد کسی که تا آن موقع ناپدید بوده صدق کند، ناپدید شدن امتیاز زنده هاست. مرده ها این را ندارند، مزایای دیگری دارند. اصلا نگرانشان نباشید. آلبن اصلا نگران جه نبود. دلیل رفتنش را میفهمید. بدون اینکه بفهمد میفهمید. دری بی سر و صدا به روی ناپیدا باز شده بود و همانطور بی سر و صدا دوباره بسته میشد. جه در حال رفتن چیزی بر جای میگذاشت. او بهترین چیزی را که داشت بر جای میگذاشت. اما شاید بهترین چیز ما به ما تعلق ندارد. شاید ما جز نگهبانانی برای این چیز نیستیم. چیزی که وقتی ناپدید می شویم باقی می ماند. آلبن این گونه در سکوت تا لبخند سرگردان روی لبهای رضاموند اول و چشمان رضاموند دوم را تفسیر می کرد. همان لبخند ژه روی لبها و چشمان آن دو مخلوق زنده و سرشار از بیقراری و شادمانی، دقیقا همان لبخند.